أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مهمان سفره قرآن بودیم و آیات 98 تا 103 سوره مبارکه آل عمران رو ترجمه می‌کردیم. البته این آیات قاعدتاً باید در سیاق آیات قبل و بعد خونده بشه، ولی حالا همینقدر که خود این آیات ترجمه بشه، عرض کردیم که از این آیات استفاده می‌شود که خدای متعال یک راهی برای بندگان خودش به سوی خودش در این عالم باز کرده. ما حبوط کردیم تو عالم عرض، باید اینجا باشیم. و لکن فل عرض مستقرون و متاعان الهین، راهی به سوی خودش باز کرده. این راه همون انبیای الهی و کتب آسمانی هستند. دینی است که خدای متعال نازل کرده، این راهی است که به سوی خودش گشوده. و برای ما امت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اون راهی که باز شده با وجود مقدس نبی اکرم و این کتابی است که خدای متعال به این پیامبر داده، این یک راهی است به سوی عالم بالا. دینی است که خدای متعال به این پیغمبر نازل کرده. حقیقتی است این دین، پرتو نبی اکرم، دین نبی اکرم. پس یه راهی برای ما باز شده به سوی عالم بالا، به سوی خدای متعال، و می شود از این راه قدم برداشت، در این راه حرکت کرد. اگر ما قوای خودمون رو ذیل نبی اکرم و کتابی که آوردن و دینی که آوردن قرار بدیم، حالا به تعبیر نارسای من در طرح نبی اکرم حرکت کنیم، هر قدم که جلو بریم راهمون به خدای متعال گشوده تر میشه، حقایق بیشتری بر قلب ما وارد میشه، معارف بیشتری رو میفهمیم. ولی در قبال این راهی که خدای متعال باز کرده، یه جریانی است که مقابله میکنه و سد عن السبیل میکنه. خودشون این راه رو نمیرن، مؤمنینی هم که میخوان این راه رو برن، راه رو برشون میبندن. اینها جریان‌هایی هستند که راه خدا رو می‌بندند. یک جریانش که در این آیات ازش گفتگو شده، بعضی از اهل کتابن، علمای دین یهود و مسیحیت هستند از کتاب آسمانی بهره ای دارن، میفهمند، ولی راه نبی اکرم رو میخوان تو عالم ببندن و مقابل این راه یه راه دیگری باز کنن. عرض کردم همون کاری که ابلیس کرده دیگه. ابلیس وقتی خدای متعال برای خودش خلیفه معین کرد، خلفای الهی معین شدن و بنا شد از طریق اونها امتها به سوی خدای متعال حرکت کنن، شیطان بنابراین گذاشته که این راه رو ببنده، یه راه دیگری در جهان ایجاد بکنه که به سوی خدای متعال نیست. اهل کتاب هم همینطوره. لمت تصدون اهل کتاب، لمت تصدون عن سبیل الله من آمنه. و بعدم نه فقط راه خدا رو میبندن، راه خدا رو منحرف میکنن، یه جوری دین اسلام رو تعریف میکنن که از توش امپراتوری بنی امیه و بنی عباس حاصل میشه. قرآن میفرماید که و انتم شهدا، شما میفهمید، میدونید، و ما الله بغافل عما تعملون. اونها رو تهدید میکنه خدای متعال که طرح شما، کار شما، نقشه شما از دید خدای متعال پنهان نیست. طور نیست که حالا شما خدا رو مغلوب خودتون کردید. همه این کاری که انجام میدید، این راهی که بیراهی که در عالم درست میکنید در مقابل این راه، در محضر خداست. بعد به مؤمنین هشدار میده که مواظب باشید. یه جمعی از اهل کتاب، نه اینکه همه، عرض کردم در قرآن بعضی از اهل کتاب مدح شدن، میفهمد یه عده‌ای از اهل کتاب، اون کسانی که اوتل کتاب، که تو کتاب بهشون داده شده، اگر شما دنبال اونا حرکت کنید، در طرح اونا قرار بگیرید، از اونا تبعیت کنید، شما رو بعد از اینکه وارد وادی ایمان و اسلام شدید دوباره برمیگردونن به وادی کفر. بنابراین این هشدار به ماست که این طرحی که اونها دارن یه طرحی نیست که فقط مربوط به خودشون یا امت خودشون باشه. میخوان راه نبی اکرم رو سد کنن در عالم، مقابل راهی که پیغمبر خدا در عالم باز کرده صلی الله علیه و آله و سلم. یه طرح دیگری بگذارن، نفوذ کنن در امت حضرت، امت حضرت رو منحرف کنن. این اتفاقاتی که افتاده. بعد خدای متعال به ما تأکید میکند که شما یه سرمایه‌ای دارید که با تکیه به اون سرمایه میتونید از این طرح پیچیده دشمن نجات پیدا کنید. اون چیه؟ و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. یکی این قرآنی که خدای متعال نازل کرده بر این پیامبر و در بین شما تلاوت میشه، این کتاب الهی در دست شماست و همچنین رسول الهی در بین شما هست. با وجود این پیامبر و این کتاب، شما نباید تو طرح دشمن قرار بگیرید، نباید کافر به خدای متعال بشید. میتونید با تکیه به این رسول و این کتاب از طرح پیچیده دشمن نجات پیدا کنید. عرض کردم خیلی هم طرح پیچیده است، مثل طرح ابلیسه. تو نیست که یه طرح ساده است، یه نقشه بزرگ و پیچیده است. قرآن یه جایی در سوره مبارکه انعام به این اشاره میکنه، میفهمد کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. ما برای هر پیغمبری متناسب با ظرف خودش یه دشمنانی قرار داریم از جنس شیاطین انس و شیاطین جن. انبیا وحی الهی رو دریافت میکنن، طرحشون رو از خدای متعال میگیرن، برنامهشون رو از خدای متعال میگیرن. اینا هم یه طرحی دارن، یوهی بعضهم الی بعضن، بین خودشون مطالب ظاهر فریبی رو رد و بدل میکنن. یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول، حرفای پر زرق و برق میزنن. وقتی عده‌ای هم مرید اونا میشن، ولی تسقا الیها افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. اونایی که افق نگاهشون در حد دنیا و 70 سال و 80 ساله، راه انبیا رو رها میکنن، دنبال این حرفای پر زرق و برق میفتن. اما آدمی که از دنیا بزرگترن، میفهمن دست اینا خالیه، چیزی تو دستشون نیست. ولی اونایی که از دنیا کوچکترن، در حد دنیا هستن، آخرتو نمیبینن، میپسندن، گوش دل میدن، بعدم همون راهی که اونا دنبال کردن اینا هم دنبال میکنن. پس طرحی که شیاطین دارن یه طرح ساده نیست، یه طرح پیچیده است، نقشه همه جانبه است. شما عرض کردم مکرر، ببینید این طرحی که دنیای استکبار داره برای بشریت از قبل تولد تا 80 سالگیشو پر میکنه، وقت خالی براش نمیگذاره که، ولی تمام این طرح در حد حیات و دنیاست، بیشتر از حیات و دنیا نیست. شما هرچی هم گوش بدید، این سر و صدا و کر و فر که تو عالم دارن، همه حرفاشون رو خوب گوش بدید، کتابای علمی تخصص همش رو بخونید، چیزی جز همین حیات و دنیا نیست. ولی بالاخره یه طرح پیچیده است. شما اگر میخواید نجات پیدا کنید، ما به شما دو چیز داریم، یکی رسول، یکی کتاب. بعد میفهمد و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. شما اگه معتصم به خدای متعال شدید، دیگه راه رو پیدا کردید، دست شیطان به شما نمیرسه، طرح دشمن از سر شما کوتاه‌تر میشه. شما معتصم به خدا بشید، از این نقشه‌های پیچیده دشمن رها میشید. و اگر معتصم به خدا نشدیم، طرح‌های شیطان انقدر بزرگ هست که همه ما رو به خودش ببره. قناعت میکنید؟ این تعبیر رو مکرر شنیدید که حضرت فرمودن که، حالا روایتش متعدده، از دنیا بحرون عمیق، غرق فیها قوم کثیر. دنیا یه دریای ظلمانی عمیقی است که خیلی ها توش غرق شدن، نمیشه بزنی به دل این دریا عبور بکنی، انقدر این دریا عمیق و مواج و طوفانیه نمیشه عبور کنی، یه کشتی نجات میخواد. و سفینتها آل محمد علیه السلام، اون کشتی که شما رو عبور میده اینو هست. اگر با این آل محمد حرکت بکنید عبور بکنید، ولی نمیشه عبور کرد، تر پیچیده است، شیطنت ها، فتنه ها، شبهه ها، شهوت ها، غفلت ها، رغبت هایی که ایجاد میکنن، چیزایی نیست که بشه ازش عبور کنی. طرح شیطان خیلی پیچیده تر از اندازه ماست که ما با اندازه های خودمون بخوایم عبور کنیم. بنابراین خدای متعال میفهمد من یعتصم، تنها راه اینه که دست به دامن خدا بشید. این اعتصام به الله تو این آیه یعنی اعتصام به رسول و کتاب. اگر به این پیغمبر متمسک بودید، به این کتاب معتصم بودید، از این صحنه به راحتی عبور میکنید. فقط هدی الی صراط مستقیم. بعد یه نکته ای رو خدای متعال اینجا اینم عرض بکنم، این اعتصام اگر کسی معتصم بود، خود انسان رو هم به عصمت میرسونه ها، انسان پاک میشه، تطهیر میشه. جامعه‌ای که معتصم به الله، از همه غفلت ها، از همه شیطنت ها، از همه صفات رذیله، از همه اعمال فاسده دوره. در صلوات شعبانی همین روزهای ماه رمضان میخوندید و عصمت المعتصمین، اگر کسی معتصم به امام شد، خودش هم به یه عصمتی میرسه، خودش هم از غفلت ها و آلودگی ها پاک میشه. امام اینجوریه دیگه، امام کانون طهارت و مرکز طهارته. وصل شدید به امام، خودتون هم پاک میشید، مثل آب قلیلی که به دریا وصل میشه، میشه معتصم دیگه، هیچ چیزی رو آلوده نمیکنه. شما میدونید در دریا آدم نجس هم بره، متنجس هم بره، پاک میشه، چه بسا نجس الایمنایی که تو دریا میرن استحاله میشن، پاک میشن. شما یه سطل خون رو بریزید توی اقیانوس، منحل میشه توی این اقیانوس، نجس نمیکنه جایی رو، ولی اگر یه قطرش بیفته توی کاسه آب، این کاسه آب رو متنجس میکنه. بنابراین اعتصام یکی از معناش این، آدم وقتی متصل میشه، وصل میشه به معصوم، وصل میشه به رسول و کتاب، خودش هم مطهر میشه، پاک میشه. پس تنها راه عبور کردن از فتنه بزرگ شیاطین و دشمنان نبی اکرم که میخوان راه حضرت رو سد کنن و نذارن ما این راه رو بریم، ما را از کتاب الهی، از طرح الهی، از رسول الهی جدا کنن، نقشه‌ای دارن مقابل این نقشه، دین خدا رو هم تحریف میکنن، تنها راه اعتصام به الله، دست به دامن این پیامبر و این کتاب شدنه. آیه بعدش خیلی آیه لطیفی است، خدای متعال میفرماید که اتقوا الله حق تقاته، خطاب به مؤمنین میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میدونید آدم همه جا باید تقوای الهی داشته باشه، چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان باید متقی باشه، اعضای باطنی انسان همه باید در دایره تقوای الهی حرکت بکنن، ولی یه تقوای تقوای اساسی است، یه جایی جای اصلی تقواست. اون کجاست؟ اتقوا الله حق تقاته، حواستون به خدا باشه اونچنان که شایسته اوست تقوا داشته باشید. البته این روایت ذیل این آیه یه روایتی است، من از اون روایت گذر میکنم. اون روایت حق تقوا رو یه جوری معنا میکنه که فرمودن فقط مال ما معصومینه، ما هستیم که میتونیم رعایت کنیم. فرمود حق تقوا اینه که انسان جوری یاد خدا باشد که هیچ غفلتی در زندگیش نباشه، هیچ یک از لحظات انسان، هیچ یک از قوای انسان در غفلت به سر نبره. ذکریست که غفلت درش نیست، شکریست که کفران نعمت درش نیست، یه جوری شاکر باشه که اصلا کفران تو زندگیش نباشه. این کار ماها نیست، طاعتیست که مطلقا درش معصیت نیست. به این سه چیز تعریف کردن حق تقوا رو: طاعتی که معصیت نیست، ذکری که غفلت نیست، شکری که کفران درش نیست. یعنی شکر محض، ذکر محض، طاعت محض. لذا در یه روایتی داره وقتی این آیه نازل شد مؤمنین گفتن این کار ما نیست، خدا متعال یه آیه دیگه نازل کرد: اتقوا الله ما استطعتم، شما هر چی میتونید دامتون رو جمع کنید تو عالم راه میرید. حالا این روایت رو بگذاریم کنار، اگر اینجوری معنا کنید این خطاب خطاب به امامه. امام باید یه جوری دامن امت رو جمع کنه که امت گرفتار فتنه ها نشن، امت رو با خودش ببره اونجوری که بایسته هست، امت رو به سمت خدا ببره. ولی حالا از این روایت صرف نظر کنیم، ظاهر آیه خدا امتحان فرد اتقوا الله حق تقاته، یه جایی جای تقوا داشتنه، حق تقوا جاش اینجاست. این کجاست؟ دامنتون جمع کنید تو عالم راه میرید، حواستون کاملا جمع باشه. کجا باید تقوای حقیقی داشته باشید؟ اونجایی که دشمن نقشه میکشه شما را از امام جدا کنه، از این کتاب جدا کنه، از طرح خدا جدا کند، از رسول الهی جدا کنه، اونجا جای تقوای حقیقی است. حقیقت تقوا جاش اینجاست. درسته نگاه نکردن به اجنبی هم تقواست، نشنیدن صوت حرام هم تقواست، آدم باید تقوا داشته باشه، ولی حقیقت تقوا جاش کجاست؟ کجاست که آدم باید کاملا حواسش به خدا جمع باشه و الا شیطان آدمو میبره؟ کجاست که تمام تمرکز شیطان اینجاست؟ همون جایی که میخواد آدم از امام جدا کنه. لذا این خطاب الهی اینه: اتقوا الله حق تقاته. اگر میخواید دوچار این نقشه شیطان نشید، اگر میخواید اینایی که سادن سبیل الله هستن راه خدا رو میبندن، راه شما رو نزنن، شما و امکاناتتون رو نبلند، اتقوا الله حق تقاته، اینجا جای تقواست. اونجایی که باید دست به دامن کتاب و رسول و خدا باشید، تقوای اصلی اینجاست. یک کسی آمد محضر امام صادق، از نزدیک از یاران حضرت بود. حضرت احوال برادرش رو پرسیدن، گفت آدم خوبی، مشغول عبادت و ذکر، و گفت رابطش با ما چطوره؟ گفت آقا چون امامت شما برایش اثبات نشده احتیاط میکنه. حضرت فرمودن اگه میخواست تقوا داشته باشه اونجا باید کنار دریا تقوا رو رعایت میکرد. این برادرش رو دید، بهش گفت امام صادق اینجوری فرمودن. آمد طرف حضرت مؤمن شد. کار ندارم، حضرت که نمیخوان آبرو کسی ببرن، اگه یه جایی هم میگن برای اینکه او رو هدایت کنن، ولی غرضم اینه همه جا تقوا رو رعایت میکنه. حالا یه روایتی نقل شده، من این روایت رو بعد بررسی بشه البته چون محل بحثه. من اون مدرس قومی در سفینه نقلش کردن، جای دیگه هم هست، که حسن بصری حضرت بهش گفتن امیرالمومنین چرا اسراف میکنی آب میریزی؟ خب داری وضو میگیرید، با دو مش سه مش آب وضو تو اسراف نکن. نهایت کردید بعضی ما روز قیامت اگه کارا خوبمونو نشون بدن فاجعه است. تو شرایطی که مردم آب خوردن ندارن، بعد به آدم میده و آدم استخرها آب ریخته همینطوره دیگه، تلف کرده. حضرت گفتن چرا زیاد روی میکنی؟ گفت عجب شما خون مسلمان ها ریختی، اسراف نبود، من یه مش آب میریزم اسرافه. عنایت میکنید؟ بعد نقل شده و همین گفتن بیا با حضرت امیر، گفت که حالا یا این یا کسی دیگه ایست. گفت نه، من برام ثابت نشده حق با حضرت امیر، احتیاط میکنم. عجب، اینجا احتیاط میکنیم؟ عنایت کردین، ثابت نشده که حق با حضرت. دو طرف مسلمونن دارن با هم می جنگن، یه طرف بنی امیه، یه طرف حضرت امیر، میگه من برام حق ثابت نشده. ببینید این بی تقوا یعنی اینا، اتقوا الله حق تقاته یعنی امین، یعنی شیطان اینجا تمرکز کرده، دشمن اینجا تمرکز کرده، راه شما رو به امیرالمومنین ببنده، راه شما رو به اسلام و کتاب ببنده. تمام تقوا اینجاست، دامنتون رو جمع کنید تو طرح دشمن نیفتید. اتقوا الله حق تقاته. من مکرر اینو عرض کردم، گاهی ما یه کلماتی رو خیلی پیچیده میکنیم، فهمش سخت میشه. تقوا رو خیلی گستردش، تقوا یک کلمه است. تقوا یعنی با امام راه رفتن، یعنی از رسول خدا جدا نشدن، یعنی تو طرح نبی اکرم قدم زدن. اگر انسان تو طرح حضرت قدم زد متقیه، بیرون آمد بی تقواست، تمام عمرش هم نماز بخونه بی تقواست. یه خانم محترمه ای آمد محضر امام صادق، عرض کرد یا ابن رسول الله، من اول بگم من دینمو به شما سپردم، اگر شما رو باور دارم، یقین دارم، اگر یک انار رو دو نیمه کنید بگید این نیمه حلال بخور اون نیمه حرام، اینو میخورم اونم میاندازم دور، اشکالم نمی کنم، یقین دارم شما درست حرف میزنید، حکمتی پشتش. حضرت فرمودن شما دینتون رو از این یاد بگیرید. بعد از حضرت یه سوالی کرد که طبیب برای من شراب تجویز کرده بخورم، حضرت فرمودن حالا که اینجوره نخور، وقتی جانت به گلوت رسید میفهمی چی گفتن، نخور. عنایت میکنید؟ غرضم اینه، اینجوری باید باشی. دینداری یعنی این، تقوا یعنی با امام صادق راه رفتن. وقتی این آدم تو قیامت خلاصه، یه سوال ازش میکنن میگه چیکار کردی، میگه من نمیدونم، من فقط هرچی امام صادق گفته عمل کردم. به نظر شما سوال دیگه هم میمونه؟ 50 موقف و هر موقف 1000 سال مال این آدمه. ولی اگر شیطان آدم از امام صادق جدا کرد، تمام عمرت هم نماز شب بخونی پوستتو میکنه. نماز شب تو خیمه معاویه مقبول نیست، خواب تو خیمه امیرالمومنین عبادت. اتقوا الله حق تقاته، جای تقوا اینجاست، اونجایی که شیطان تمرکز کرده، تمام طرحهای شیطان اینجاست. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمالهم شمائل، از چهار طرف من آتش میریزم، حواسمون اینجا باید جمع کنیم. اتقوا الله حق تقاته. فرمود اگر دست به دامن این پیغمبر شدید، رسیدید به مقصد، دیگه شیطان دستش به شما نمیرسه، از طرح شیطان رسته اید. ولی اتقوا الله حق تقاته، تقوا جاش هم اینجاست. یه جمله بعد، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، مواظب باشید وقتی دارید از این عالم وارد عالم بعد میشید مسلم باشید. این مسلم رو روایات معنا کرده، این مسلمون لعلی علیه السلام، وقتی میخواد از این دنیا برید مواظب باشید همه قواتون تسلیم نبی اکرم باشه. در مقام تسلیم از این دنیا برید بیرون، اگر قواتون رو تسلیم نبی اکرم کردید، همون اعتصام بالله. کسی که قواشو سپرده، چشمش، گوشش، زبانش، قدمش، قلمش، قلبش، فکرش تسلیم امام، هر جوری دلش میخواد فکر نمیکنه، هر جوری دلش میخواد حرف نمیزنه، هر جوری دلش میخواد تو عالم راه نمیره. کسی که قوای خودش رو تسلیم کرده، که مهمترینش هم تسلیم قلبه. آدم تا قلبش تسلیم نشه، تا ترازوی وجودش تسلیم امام نشه، بقیه قوا رو نمیشه تسلیم کرد. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، در مقابل طرح شیطان یه راه وجود داره، اعتصام به الله، اعتصام به امام و رسول و کتابه. تمام تقوا جاش اینجاست، اتقوا الله حق تقاته. حواستون رو جمع کنید، وقتی دارید بساطتون رو جمع میکنید از این دنیا میرید بیرون، باید سرمایتون مقام تسلیم باشه. اگر تسلیم بودید، قواتون رو سپردید، دیگه سیرتون میدن. مثل آدمی است که سوار کشتی شده، این کشتی آدم از دل طوفانها و گردبادها و ظلمات میبره به ساحل میرسونه. ولی اگه تسلیم نباشید از این کشتی بیرونید، قواتون در اختیار شیطانه. قوای انسان اگه تسلیم شد نسبت به امام، از دست شیطان نجات پیدا میکنه. و الا اگه قواتو میخوای خودت جمع جور کنی، حریف شیطان نیستی، حریف نفس هم نیستیم تا چه رسه شیطان. جمع کردن این قوا کار امامه، فقط شما تسلیم باشید، دامنتون رو جمع کنید، امکاناتتون رو بیارید تسلیم امام کنید، مالتون، ثروتتون، جوانیتون، آبروتون، همه چی رو برید اینجا سرریز بکنید. اگر تسلیم بودید وقتی از این دنیا دارید میرید، بارتون بسته شد. اتق الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اگر میخواید از نقشه شیطان نجات پیدا کنید اینجا. آیه بعد این بحثمون این آیه بود، آیه 103 بود، اینا مقدمه بود. خدا میتونه فهمد خب حالا تا وجود مقدس نبی اکرم است، اون مایه اعتصام ما، تکیهگاه ما که ما را از طرح شیطان عبور میده، اگه دور او جمع شدیم دست شیطان به ما نمیرسه، این پیغمبر خداست. بعد چه کنیم؟ اعتصمو و اعتصمو، درسته؟ قبلش اتق الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم و اعتصمو، دامنتون رو جمع کنید. این و اعتصمو هم عطف به این آیه است، هم به اون آیه قبلی، من اعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. و اعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همتون تجمعتون حول حبل الله باشه، که این حبل الله در روایت ما تفسیر شده به اهل بیت علیهم السلام. عامه هم این روایات رو دارن که حبل الله رو هم به قرآن هم به امیرالمومنین، هم عروه وثقی هم همینه در آیه بعد از آیه الکرسی تفسیر شده به اهل بیت، به قرآن، بعد از نبی اکرم، اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو. روایت رو تقدیم کردم حضرت، فرمود میدونست خدای متعال امت متفرق میشن، فرمود من یه رشته ای گذاشتم. بعد از رفتن نبی اکرم تنها نیستید تو این عالم با شیطان که شما رو متفرق کنه، یه رشته ایست که شما رو به من وصل میکند، اون حبل الله، الوهیت من از طریق او جاری میشه تو عالم. اگر میخواید وصل بشید، اگر میخواید بندگی کنید، اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو. بعدم میفرماید وذکرو، نتیجه این اعتصام اینه، به یاد بیارید وذکرو نعمت الله علیکم، خدای متعال این پیغمبر رو بر شما فرستاد، این نعمت الهی رو بر شما نازل کرد. و کنتم اعدا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، چطور با نعمت پیامبر شما دشمنیاتون تبدیل شد به الفت قلب و تبدیل شد به اخوت؟ بر حول این حبل الله این اخوت و الفت قلب ادامه پیدا میکنه. اگه دور او جمع نشدید، این الفت دوره از بین میره، تبدیل میشه به عداوت. دستگاه شیطان، انما الشیطان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، دشمنی بین ما ایجاد میکنه. دلیلم داره حالا در جای خودش. اون رشته ای که میتونه اخوت رو، الفت رو ایجاد بکنه، نبی اکرم، بعدم اهل بیتن، چیز دیگه تو عالم نیست. و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها، شما تو لبه جهنم بودید، خدای متعال شما رو به دست این پیامبر از لبه های جهنم گرفت. اینم توضیح داره، چون جهنم تفسیر داره دیگه، این ناری که به ما گفتن تو شبای محرم زون از خدا بخواید اعتق نامن النار، پیداست ما یه جوری تو کمند آتشیم، ما رو از کمند آتش بعد نجات بدن، تو گیر جهنمیم. این جهنم یه معنایی داره دیگه، شما تو لبه های جهنم بودید، با پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نجات پیدا کردید. حالا این راه رو با امیرالمومنین ادامه بدید. حالا بقیه آیات هم بمونه، انشالله شبای دیگه بعض آیات دیگر رو تقدیم میکنم خدمتتون. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب یکی دو سه شب هست که الحمدلله تو این خیمگاه عزیزان من، سروران من متوسل به امام مجتبی و آقازاده هاشون میشن، از این راه به سوی خدا و امام حسین حرکت کنیم. منم یه جمله عرض میکنم مقدمه باشه. شنیدید شب عاشورا وقتی امام حسین به همه فرمود برید، التماس کردن موندن، خدا فرمود، حضرت فرمود حالا که موندید بدانید همتون شهید میشید، کسی فردا از شما زنده از این صحرا بیرون نمی رود. شنیدید سخنان اصحاب رو؟ جناب قاسم بن حسن سلام الله علیه عرض کردم او جان من هم فردا به شهادت می رسم. حضرت بهش فرمودن پسر برادرم عزیز دلم به تعبیر من مرگ در ذائقه تو چجوره؟ عرض کرد احلام الاصل، مرگ در رکاب شما از اصل شیرین تره. حضرت فرمود پس فردا شما به شهادت میرسید ولی شهادت سختی در انتظار شماست. بعد از ظهر عاشورا بود، آمد محضر حضرت، به سختی اجازه گرفت. تعبیر بعض مقاتل اینه، آقازاده برادرش رو در آغوش گرفت، اونقدر گریستن حتی غشی علیه ما، دل نمیکند، نه او از عمو نه عمو از جناب قاسم. شنیده اید رفت میدان، بند کفششو نبسته بود، زره نداشت، مشتاقانه رفت. طولی نکشید صدا زد عمو رو از میدان. امام حسین به سرعت خودشو رسانید. همین یه جمله مسی ذکر مصیبت من انشاءالله بشه باش تا صبح گریه کنیم انشاءالله. یه وقتی رسید که میدان پر از گرد و غبار بود، درگیری. در این درگیری بدن آقازاده امام مصطفی زیر سم اسب‌ها لگدمال شد. وقتی امام حسین قبار دشمن رو دور کرد، قبار جنگ فرو نشست، آمد بالا سر قاسم، لحظه ای بود که دیگه کار تمام شده بود، کار از کار گذشته بود. یفسحو بر رجلیه، لذا نشست بالا سرش، فرمود عزب الله علا عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. به خدا چقدر برا من سخته تو منو صدا بزنی، من یه وقتی بیام که دیگه کار از کار گذشته باشه. شنیده اید بدن قاسم رو برداشت، گفتن بدن رو به سینه چسبانید، ولی یه جوری این بدن زیر سم اسب ها قرار گرفته بود، لگلمال شده بود که پاهای او به زمین میکشید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.